فصل 57، زیتون میگن بهم.
اگه نمازمو قطع کرده و درو براشون باز میکردم کارم درست بود، یا اینکه نمازمو تا آخرش میخوندم و اونا رو زیر بارون نگه میداشتم؟ تو اون تاریکی چهره هاشونو که نمیدیدم، از سر و صداهاشون هم که هیچ معلوم نبود کیان. برای همین من هم بی هیچ اعتنایی نمازمو تا آخر خوندم و درو که باز کردم خیلی خوشحال شدم، چون دیدم بچهای خودمونن، پروانه و لک لک و کارا. پروانه رو بغل کردم و سرمو گذاشتم رو شونش رو گفتم میبینی تو رو خدا چه بلاهایی سرمون میاد، اینا آخه از جون ما چی میخوان؟ پروانه هیچی نگفت. رفتارشون جور خاصی بود و از کنار همدیگه جم نمیخوردن. گفتم نترسین بابا، عرض رومی ها اینجا رو نمیشناسن. کارا گفت کسی که باید ازش بترسیم یکی از خود ما هاست، نه عرض رومی ها. گفتم قضیه اون قاتل رو میگی؟ منم وقتی شنیدم قاتل یکی از خود ما نقاش هاست خیلی ترسیدم. همین چند شب پیش بود که یکی از سربازهای محافظ قصر که به قهوه خونه هم رفت آمد داره گفت که مقامات دربار مطمئنن قاتل ظریف افندی و شوهر عمه یکی از همین نقاشهای نقاش خونه درباره. کارا یه گره‌ای به ابروهاش انداخت و پرسید چند تا از نقاشی‌های کتاب شوهر عمه رو من کشیدم. گفتم اولیش که شیطون بود و با اینکه از حفظ کشیدمش، ولی دست آخر خیلی شبیه اونی شده بود که تو یکی از کتاب‌های آقایولوها دیده بودم. بعدیش هم اون دوتا قلندرها بودن که راستش اولش اون دوتا رو برای استاد مداح کشیده بودم، اما بعد که دیدم چیز خوبی از آب در اومدن بردم پیش شوهرم و نشونش دادم و اون هم خوشش اومد و گذاشت تو کتابش. کارا گفت فقط همین دوتا بودن دیگه؟ گفتم آره. کارا اولش یه نگاه عاقل اندر صفی به هم انداخت و بعدش رفت سمت در و یه مشت کاغذ لوله شده خیس آورد و همونطور لوله شده انداخت جلوم و زل زد تو چشام. باز نکرده شناختمشون. کاغذها رو میگم، همون نقاشیایی بودن که از تو قهوه خونه برداشته بودم، ولی دست اینا چیکار میکرد؟ نکنه رفته باشن تو خونه من؟ ولی چجوری آخه؟ نکنه در رو شکسته باشن؟ تا من به این چیزا فکر میکردم پروانه آروم آروم اونا رو باز و پهن کرد رو زمین. یکی دوتاشو که خودم کشیده بودم و بقیهشم کار لک لک و پروانه بود. یه نقاشی از یه اسب هم بود که من تا حالا ندیده بودم و یه جور خاصی هم کشیده شده بود. کارا گفت چرا مثل جندیده ها نگاش میکنی؟ مگه خودت نکشیدیش؟ من؟ نه. مگه اسبی رو که تو کتاب شوهرمه هست تو نکشیدی؟ نه. ولی سبک و سیاقش با سبک و سیاق تو مو نمیزنه. من سبک و سیاقم کجا بود؟ همه میدونن که من نه به سبک و سیاق خاصی پایبندم و نه از خودم اصول شخصی دارم. فکر نکن با این حرف میخوام خودمو تبرئه کرده باشم یا اینکه بخوام بگم با بقیه خیلی متفاوتم. نه. موضوع اینه که داشتن سبک و سیاق شخصی برای من از قاتل بودن هم بدتره. ولی استاد عثمان میگه که تو با همه نقاشای نقاشخونه دربار فرق داری. هیچی بهش نگفتم و فقط لبخند زدم که البته بیشتر شبیه نیشخند بود تا لبخند. بعد کارا نشست جلوم و همه اتفاقات این یکی دو روز گذشته رو از سیر تا پیاز برام تعریف کرد. گفت که تو دربار ولوله‌ای به پا شده که بیا و ببین. گفت که از خود پادشاه گرفته تا دونه دونه ندیمه ها همه بسیج شدن که اون قاتل لعنتی رو پیدا کنن. بعدش از اون مهلت 3 روزه‌ای که به استاد عثمان داده شده گفت و از اصل ندیمه و دماغ کج اون اسب و رفتنشون به خزانه و ماجراهای اون شب بین خودشون. تا کارا این چیزا رو برام تعریف میکرد زیر چشمی نگاه به دوروبر خودم انداختم تا ببینم بقیه دارن چی کار میکنن. پروانه وایساده بود جلوی اون پنجره کوچیک و جوری زل زده بود به آسمون که انگار هیچ دوست نداشت اون بارون حزن‌انگیزی که بیرون در حال باریدن بود بند بیاد. یه خنجر دست یاقوتی هم دستش بود. لک لک هم که یه چراغ نفتی کوچیک گرفته بود دستشو داشت این بر اون بر قهوه خونه رو سرک می کشید. حرفای کارا که تموم شد بهش گفتم تا هیچ می دونی دیدن اون همه نقاشی شاهکار چه سعادتی می خواد؟ هیچ می دونی زانو به زانو نشستن استاد عثمان یعنی چی؟ هیچ می دونی اون یکی از بهترین و ماهرترین نقاشای حال حاضر دنیاست؟ کارا گفت استاد عثمان تو یکی از اون کتاب‌ها چند تا نقاشی نشون هم داد و گفت که زیتون هم تو سبک و سیاق همین نقاش‌ها نقاشی می‌کنه. اون وقت تو میگی سبک و سیاق نداری؟ البته این هم گفت که سبک و سیاق شخصی یه چیز دل بخواهی نیست که هر کی بخواد داشته باشه، هر کی هم نخواد نداشته باشه. گفت که هر نقاشی هر چقدرم تو کارش ماهر باشه، باز هم یه عیب و ایراداتی داره که باید با تقلید از کارهای استادای بزرگ قدیمی برطرف کنه. گفت که این عیب و ایرادا هر چقدرم کوچیک باشن و مختصر، باز هم نقص به حساب میان و باید برطرف بشن. گفت صدها ساله که نقاش‌های همه جای دنیا این نقص‌ها رو یا برطرف می‌کنن یا اینکه لااقل یه جوری لاپوشونی می‌کنن تا کسی متوجهش نشه. اون وقت این نقاش‌های فرنگی ابله یه کم رنگ و لعاب بهش میدن و تو بوق و کرناش می‌کنن و اسمشو میذارن اصول شخصی. گفت اگه اینجوری باشه پس همه نقاش‌های دنیا برای خودشون اصول شخصی دارن. گفت که اگه این چرت و پرتایی که اونا میگن همه جای دنیا پخش بشه که داره میشه، اون وقت از عمق و مفهوم نقاشی کاسته و به رنگ و لعابش افسوده میشه و دیگه از این به بعد از کار هیچ کسی هم نمیشه ایراد گرفت. چون هر چقدر هم کارش ضایع باشه میگه خب این هم اصول شخصی منه دیگه. این جملات آخری رو جوری ادا میکرد که معلوم بود خودش هم سالهاست فکر میکنه صاحب سبک و سیاق خاصیه. گفتم اگه به نظر استاد عثمان اون اسب با من کشیدم و اون دماغ کجش هم بخشی از اصول شخصی منه، چرا ازش نپرسیدی که پس چرا این همه اسبی که من تو این 15 سال گذشته تو کتاب‌های جور و جور کشیدم هیچ کدومشون دماغشون کج نیست؟ کارا گفت اون در حق شما پدری کرده و هرچی از نقش و نقاشی هم بلدین اون بهتون یاد داده که برای همین بدجوری تحت تاثیر اون و کاراش هستین. تو همه این سال‌ها هم هر وقت که برای اون یا زیر نظر اون نقاشی می‌کردین، همه تلاشتون رو به خرج می‌دادین که نتیجه کارتون جوری باشه که اون خوشش بیاد. در واقع در تمام این سالها تو سبک و سیاق نقاشخونه اون کار می‌کردی، نه تو سبک و سیاق خودت، و این اولین فرصتی بود که می‌تونستی کاملا آزادانه و هر جوری که دلت می‌خواد نقاشی کنی و برای همین هم دماغ اون اسبو این شکلی کشیدی. گفتم مادرم خیلی باهوش‌تر از پدرم بود و اگه نصیحت‌های به موقع اون نبود من هیچ وقت نقاش خوبی نمی‌شدم. یه شب دقیقا یادم نیست که استاد عثمان بود یا یکی از استادهای دیگه حسابی تنبیهم کرد و وقتی رسیدم خونه تصمیم قطعی گرفته بودم که دیگه برنگردم تو اون نقاش خونه. اما مادرم منو کشید یه گوشه و گفت که آدم ها دو دستن. دسته اول کسایی هستن که وقتی استادشون تنبیهشون کرد علاوه بر اینکه جسمشون اذیت میشه، شیطون هوا و هوسی که تو وجودشون زندگی میکنه هم مرده و عشق و علاقهشون رو به نقش و نقاشی از دست میدن و دیگه هیچ وقت نقاش قابلی نمیشن. اما دسته دوم درسته که جسمشون اذیت میشه، اما با صبر و بردباری افسار شیطون وجودشون رو به دست گرفته و توانایی مهار هوا و هوسشون رو یاد میگیرن. اون شیطون رو رام میکنن و بهش یاد میدن که کی وقتشه که بتازه و کی وقتشه که یه گوشه کس کنه و دست از پا خطا نکنه. و اینا کسایی هستن که نه تنها نقش و نقاشی رو خوب یاد میگیرن، بلکه کلن هم تو زندگیشون آدم های موفقی میشن. بارها پیش میومد که به خاطر کج کشیدن نوک یه شاخه درخت استاد عثمان همچین میزد تو سرم که اشک از چشام سرازیر میشد. اما پشبندش هم هنوز اشکم بند نیومده، یه آینه میگرفت جلوی نقاشیمو به هم نشون میداد که یه شاخه کج چجوری میتونه آهنگ و ترکیب کل نقاشی رو به هم بزنه. و بعدش هم گونه اشکالودمو میبوسید و یه عالمه از دار و درخت برام صحبت میکرد و همه ی فوت و فنهای کشیدن یه درخت رو یادم میداد. دست آخر هم یه دستی به موهام میکشید و میگفت که مثل روز براش روشنه که روزی من یه نقاش بزرگ میشم. نقاشی برای من همون تعریفی رو داره که استاد عثمان بهم یاد داده. من اون اسب رو نکشیدم. کارا گفت نمیدونم خبر داری یا نه. اون کثافتی که شوهرم رو کشته یکی از نقاشی کتابش هم دزدیده. همون نقاشی دو صفحه‌ای که قرار بود دو صفحه وسطی اون کتاب باشه. تو اون نقاشی رو دیده بودی لابد نه؟ نه با اصول دینی ما هم خونی داشت، نه با اصول نقاشی ما. حتی به نظر من بعیده که پادشاه هم از اون خوشش بیاد. پروانه که تا الان ساکت بود اومد جلو و گفت اونا فکر میکنن اون نقاشی پیش منه و تا همه جای قهوه خونه رو نگردن خیالشون راحت نمیشه. گفتم بگردین خب. تا پروانه حرفش با من تموم بشه کارا و لکدک دست به کار شده بودن. البته اولش وایستادم یه گوشه و منتظر شدم تا هر جایی رو که به ذهنشون میرسید بگردن و بعد برای اینکه حسن نیتمو نشون داده باشم رفتم جلو و اون میز بزرگ چوبی رو که اون گوشه تاریک قهوه خونه بود کشیدم کنار و در زیرزمین رو نشونشون دادم و گفتم که اونجا یه انباریه و میتونن اونجا رو هم اگه دوست دارن بگردن. بعدش هم کلید زنگ زده ی اتاق مخصوص صاحب قهوه خونه رو که یه جورایی مراد قلندرای اون قهوه خونه هم بود از رو تاخچه ورداشتم و در اتاق رو باز کردم و گفتم اینجا هم هست، میتونین اینجا رو هم ببینین. نحوه زندگی قلندرا رو هم میدونین دیگه، اون اتاق حتی سقف هم نداشت. کارا از همون دم در یه نگاهی به دیوارهای رنگ رو رفته اون اتاق انداخت و با نگاهش به اون دوتا فهمون که چیزی که دنبالشن نمیتونه اون تو باشه. تمام مدتی که اونا داشتن قهوه خونه رو زیر رو میکردن، پروانه یه گوشه وایستاده بود و کاری به کار اونا نداشت، که از این کارش خیلی خوشم اومد. احساس میکردم بیشتر طرف منه تا اونا. البته اینو هم خوب میدونستم که یه دروغ کوچیک از طرف اونا کافیه که پروانه از من رو بگردونه. آخه اون خیلی آدم زود باوریه. این لکلک مارمولک هم که نمیدونم کی با این کار اونقدر صمیمی شده. مثل روز برام روشنه که اونقدر زیر گوشش خونده که اگه ما جلو استاد عثمان متحد نشیم اون دونه دونه ماها رو میده دم تیغ و تو میتونی رو من حساب کنی و از این چرت و پرتا که مخشو به کار گرفته دیگه. آخه لکلک این کاره است و تو این کار هیچ کس نمیتونه رو دستش بلند شه. البته کارا هم اونقدر خر نیست که خام این حرفا بشه. اون هم تو این کار دنبال اهداف خودشه که اگه بتونه قاتل شوهر همه رو پیدا کنه، علاوه بر این که دل شکوره رو به دست میاره، پیش پادشاه هم یه هرج و قربی پیدا میکنه. اگه یه کم زرنگی هم بکنه حتی میتونه جای شوهر همه رو هم بگیره. لک لک هم که همه فکر و ذکرش ریاست نقاشخونه درباره دیگه، که حالا اگه آخر این قضیه طوری بشه که من یا پروانه از سر راهش حذف بشیم، خب کارش آسون تر میشه. و اگه زبونم لال این وسط بلایی سر استاد عثمان هم بیاد که دیگه صاف میرسه به هدفش. خب گیج شده بودم و برای رهایی از این مهلک هیچ فکری به ذهنم نمیرسید. اون دوتا هنوز هم مشغول گشتن بودن و پروانه هم وایستاده بود لب پنجره و داشت شرشر بارون رو تماشا میکرد. من هم رفتم کنارش و وایستادم لب پنجره و زل زدم به اون قطرات درشتی که از لای شیشه های شکسته رد میشدن و میخوردن به کف پنجره و میپاشیدن به اطراف. چند دقیقه اونجا بودم که یهو فکری به ذهنم رسید و مثل کسایی که تو اعیاد و مراسم یهو از ازدحام جمعیت جدا میشن و مثل یه خرگوش از لای نگهبانها میگذرن و خودشونو تا بیخ ریش پادشاه میرسونن و خواسته هاشونو عنوان میکنن بدون اینکه پروانه متوجه بشه، ازش فاصله گرفتم و از لای میز و صندلی های درب و داغون قهوه خونه رد شدم و خودمو رسوندم به کارا و لک لک و با اشاره دست پرده رنگ رو رفته ای رو که به دیوار تهیه قهوه خونه آویزون بود نشون دادم و ازشون خواستم که دنبالم بیان. پشت اون پرده جایی بود که یه زمانی آشپزخونه اون قهوه خونه به حساب می اومد و حالا دیگه در و دیوارش پر از تار عنکبوت بود و کفش پر از نجاست سگ و گربه و بوی گرد و خاک. رطوبتش هم که آدمو یاد سیاه‌چاله های تو قصه ها مینداخت. باد سردی که از تو دودکش اجاقش میزد تو شعله چراغ رو میلرزوند و از سایه های بدقواره ما شکل هایی میساخت که جز به اشباح به هیچ چیز دیگه ای شبیه نبودن. چراغ از دست لکلک گرفتم و رفتم جلوی اتاق و در کوچیک آهنی زنگ زدش رو باز کردم و با لبه دستم خاکسترها رو کشیدم کنار و هنوز اون کیسه چرمی درست و حسابی پیداش نشده بود که لکلک منو هل داد کنار و کیسه رو از اون تو کشید بیرون و زل زد تو چشم. گفتم آره، خزانه من همینجاست. اگه تا فردا صبح هم میگشتین خداییش میتونستین پیداش کنین؟ لک لک خیلی دوست داشت همونجا در کیسه رو باز کنه و توشو ورانداز کنه. اما وقتی دید من و کارا از آشپزخونه زدیم بیرون، اون هم با اون پاهای بلند و ظریفش راه افتاد دنبالمون. لک لک که داشت از کنجکاوی میترکید، همین که از آشپزخونه اومد بیرون، نشست رو زمین و در کیسه رو باز کرد و هر چی توش بود ریخ بیرون. یه جفت جوراب پشمی، یه پیرهن ابریشمی، یه شال مخملی سرخ، یه شونه نقره‌ای، چند تا قلم و قلمو، انگشتر عقیق مادر خدا بیامرزم و یه کیسه حریر کوچیکتر که درش محکم بسته شده بود. سری اون کیسه رو گرفت دستش رو به کمک دندونهاش بندش رو باز کرد. محتویات اون کیسه 53 تا سکه ونیزی بود و 100 گرم یا یکم بیشتر ورق طلای 18 عیار و یه دفترچه نقاشی که بیشتر نقاشی‌هاش از صحنه‌های قرابت بود و زن‌های لخت. لک لک که داشت از عصبانیت جهر میخورد از رو زمین بلند شد و گفت داری میراث تو به ما نشون میدی مرتی که؟ اینا رو نشونتون دادم تا بفهمین من قاتل نیستم. آخه یه قاتل یه همچین چیزایی از تو کیسش در میاد؟ کارا که از تعجب دهنش وامونده بود خودشو جمع جور کرد و گفت آخه دیوونه، یه همچین چیزایی رو چرا باید مخفی کنی؟ اون هم توی همچین جایی. گفتم اینا تو همین پریروز اینجا نبودن که. گوشه اتاق نقاشیم بودن تو همون صندوق فلزیه که لابد وقتی خونمو زیر رو میکردین دیدینش. پریشب وقتی آدمای جناب فرمانده اومده بودن برای تفتیش خونه، جلوی چشمای خودم دو تا از سکه رو کش رفتن و منم پیش خودم گفتم اگه تا چند روز دیگه این قاتل لعنتی پیداش نشه و اینا بخوان دوباره خونه رو بگردن چی؟ برای همین آوردمشون اینجا و تو اون اجاق قدیمی جاسازیشون کردم. حالا دیگه هر ستایشون یه جور دیگه نگام میکردن و فکر کنم دیگه باورشون شده بود که من عمرن نمیتونم یه قاتل باشم. نشسته بودم روی چارپایه و داشتم به این فکر میکردم که یه وقت اونا، خصوصا لک لک، فکر نکنن من از ترس اونا بوده که این چیزا رو نشونشون دادم. ولی حتی اگه اینجوری هم فکر میکردن اصلا اهمیتی نداشت و همین که دیگه به هم شک نداشتن برام کافی بود. پروانه اون دفترچه رو گرفته بود دستش و جوری نگام میکرد که انگار داره گناهکارترین آدم روی زمین رو میبینه. لک لک همون سکه ها رو جوری میشمرد که انگار از سر راه پیدا کرده و قرار مال خودش باشه. کارا که چند دقیقه گذشته رو وایستاده بود کنار پنجره و داشت بارون رو تماشا میکرد برگشت سمت ما و گفت اگه تا فردا شب اون قاتل رو پیداش نکنیم میدونین دیگه چه بلایی سرمون میاد. اگه استاد عثمان یکیمونو با عنوان قاتل معرفی کرد که تکلیف روشنه، وگرنه هممون شکنجه میشیم. با اینکه کارا این جملات رو با حرارت تموم ادا کرد ولی نمیدونم چرا اون دوتا هیچ عکس العملی نشون ندادن که دوشا دوش هم نشسته و زل زده بودن به یکی از نقاشیای اون دفترچه. چند قدمی بیشتر باهاشون فاصله نداشتم و تکونی به خودم دادم و خزیدم کنارشون. اون نقاشی رو خودم کشیده بودم. البته سالها پیش. خیلی هم ازش خاطره داشتم. از سایه‌ای که افتاد روی پای پروانه فهمیدم که دیگه کارا هم به ما ملحق شده که از سر شب تا حالا این اولین باری بود که چهار تایی کنار هم جمع می شدیم. نمیدونم اونا بیشتر با خود نقاشی حال می کردن یا با موضوعش. چند دقیقه همه ساکت بودیم تا اینکه لک لک گفت کور و بینا هرگز یکسان نیستند. با اینکه مفهوم این آیه رو خیلی خوب می دونستم ولی منظور لک لک رو اصلا نفهمیدم. راستش این اولین باری بود که همچین چیزی از دهن اون می شنیدم. همه می دونن که اون تمام عمرش یه بار هم قرآن نخونده. این آیه زمانی نقل محافل نقاش های قدیمی مکتب هرات بوده و در جواب کسانی به کار می رفته که نقاشی رو گناه می دونستن و می گفتن نقاش ها جهنمی هن و از این حرفا. پروانه اون نقاشی رو گذاشت کنار و گفت خیلی دوست داشتم بتونم نقاشی بکشم که این فرق رو به غایت نشون بده. کارا که مثل یه بچه گیج شده بود این وسط گفت کدوم فرق؟ کور و بینا دیگه کیان؟ چی داری میگی شماها؟ پروانه با تعجب کارا رو نگاه کرد و گفت قرآن کریم سوره فاطر آیه 19. بعد چند تا خطاف کرد از اینکه چرا کارا این آیه رو نخونده تا حالا. بعد چند بار کلهشو به چپ و راست تکون داد و گفت و نه ظلمت ها و نور و نه سایه و حرارت آفتاب و ابدا زندگان و مردگان یکسان نیستند. یه لحظه نمیدونم چرا یاد ظریف افندی و شوهرم و استاد مده افتادم. ترس برم داشته بود و نمیدونستم بقیه هم دارن میترسن یا نه که از ظاهرشون اینجوری به نظر میرسید. با اینکه دیگه به اون نقاشی نگاه نمیکردیم ولی هیچ کس انگار قصد نداشت که از جمع فاصله بگیره و هیچ کس هم هیچ حرفی نمیزد. تکیه داده بودیم به هم دیگه و زل زده بودیم به در و دیوار تاریک اون قهوه خونه. یه ساعتی همونطور بودیم که باز هم لک لک سکوت و شکست و گفت من خیلی دوست دارم یه روزی قیامت رو نقاشی کنم. زنده شدن و مرده ها رو، جدا شدن خوب ها از بد ها رو. راستی چرا ما نمیتونیم قرآن کریم رو نقاشی کنیم؟ اگه یکی همون لحظه میومد تو چجوری میتونست رفتار ما رو درک کنه؟ به چی نگاه میکردیم و از چیا حرف میزدیم؟ تو دوره شاگردیمون از این صحنه ها زیاد پیش می اومد. وقتی چند تا شاگرد کنار هم نشسته و مجبور بودیم چه می دونم 1000 تا آجر بکشیم و 800 تا گل و باته رنگ کنیم و از این دست، یهو می دیدی یکی سرشو بالا می گرفت و یه چیزی می گفت که به هیچ چی ربطی نداشت و بعدش هم که بحث شروع می شد دیگه. حالا اگه از بدشانسی ما استاد همون لحظه سر می رسید بدبخت می شدیم. آخه هیچ رقمه نمی شد توضیح داد که چی شده و چرا بحث به اینجا کشیده. نمیدونم از یادآوری این خاطرات گذشته بود از اینکه امشب یادم افتاد ماه هاست قرآن نخونده بودم، یا از این جنایات ارز رومی ها که امشب تو قهوه خونه دیده بودم بود. اصلا حس و حال خوبی نداشتم و برای همین یهو نمیدونم چی شد که بی اختیار گفتم من همیشه دوست داشتم آیات آخری سوره بقره رو نقاشی کنم. پروردگارا، اگر چیزی را فراموش کردیم یا به خطا رفتیم، ما را بر آن مؤاخذه مکن. پروردگارا، هیچ تکلیف گران و طاقت فرسایی بر ما نگذار چنان که بر پیشینیان ما نهادی. پروردگارا، آن تکلیفی را که فوق طاقت ماست بر دوش ما منه و ما را بیامرز و گناه ما را ببخش. هنوز چند آیه دیگه مونده بود که نمیدونم چی شد یهو صدام بند اومد و اشک از چشام سرازیر شد. هر کاری کردم اشکم بند بیاد، نشد که نشد. برای همین همه چیزو بیخیال شدم و های های زدم زیر گریه. تو اون لحظات اصلا حواسم به بقیه نبود و نمیدونستم چه حس و حالی دارن. ولی خب میتونستم حدس بزنم که همیشه اینجوریه دیگه. وقتی یکی کنارمون گریه میکنه، ما هم آروم آروم یاد دردهای خودمون میافتیم و چشممون خیس میشه. این بچه ها هم که حتی اگه هیچ دردی تو زندگیشون نداشتن، هم همین اتفاقات یکی دو روز گذشته برای گریه کردنشون کافی بود. حالا قضیه این قتل‌ها یه طرف، ترس از ارض رومی‌ها و شکنجه‌هایی که در انتظارمون بود هم باز یه چیزی. چیزی که اونا رو هم مثل من بیشتر از هر چیز دیگه ای ناراحت می‌کنه، شایع شدن اصول نقاشی این فرنگی‌ها تو مملکت خودمون بود. که با اون علاقه‌ای که جناب پادشاه به این طرز نقاشی نشون می‌داد، به سال نکشیده سبک و سیاق نقاشی خودمون فراموش می‌شد و جاش و ادا اطوارهای این کافرها پر می‌کرد. اما هیچ کدوم از این چیزا دلیل اصلی گریه من نبود و راستشو بخواین اصلا نمیدونستم که چرا دارم گریه میکنم. فقط میدونستم که دارم از ته دل گریه میکنم و جز صدای بارون متوجه هیچ چیز دیگه ای نیستم. لک لک اومد جلو بغلم کرد و دستی به سر و روم کشید و گونه هامو بوسید. به صورتش نگاه نمیکردم، ولی نمیدونم چرا مطمئن بودم که اون هم داره گریه میکنه. بعد پروانه هم به ما ملحق شد، اما اون گریه نمی کرد. چرت و پرت می گفت و سعی می کرد مادادها رو بخندونه. من و لکلک و پروانه توی یه روز وارد نقاش خونه شدیم. از اون روز 20-25 سالی می گذره. برای همین هر کدوممون برای همچین موقع هایی یه عالم خاطره خنده دار تو چنته داریم. و حالا هم نوبت پروانه بود که خاطراتش رو رو کنه و اون هم که رسما این کار است دیگه. هنوز چند دقیقه نگذشته بود که نه تنها دیگه از گریه خبری نبود، بلکه هر ستاییمون داشتیم قاه قاه میخندیدیم. با اشاره دست من کارا هم به ما ملحق شد که اون هم یه چند ماهی تو نقاش خونه شاگردی کرده بود، ولی بعدش بیخیال شده و رفته بود سراغ خطاطی. اول از روزای سرد زمستونی شروع کردیم. اون روزای سردی که صبح خروس خون باید میومدیم نقاش خونه و اون اجاق بزرگ رو روشن می کردیم و همه قلم ها و قلموها رو می شستیم و همه جای نقاش خونه رو هم آب و جارو می کردیم. لک لک از اون استادی گفت که تخصصش فقط کشیدن گلباته ها بود و سال به سال هزاران گلباته می کشید و هیچ وقت هم حوصله‌اش سر نمی رفت. چقدر هم آدم رؤوف و مهربونی بود. پروانه هم از اون روزی گفت که اون شاگرد بدبخت عجمی رو که هیچ استعدادی تو نقاشی نداشت اخراجش کردن و فرستادنش شهر و دیار خودشون. چقدر اون روز گریه کردیم ما. کارا 7-8 ما بیشتر تو نقاش خونه نبود دیگه. میگفت سه تا نقاش که خیلی هم تو کارشون وارد بودن، در تموم مدت اقامتش تو نقاش خونه فقط روی یه نقاشی کار میکردن و تازه وقتی که اون میرفته هنوز هم کارشون تموم نشده بوده. من همون نقاشی یادمه. موضوعش خشکسالی بود و قحطی. مرکز قحطی هم شهر شیروان آذربایجان بود که بالای صفحه کشیده شده بود و پایین صفحه هم یک کاروان بزرگ آذوقه بود که از طرف پادشاه ما برای کمک به اون قحطی زده ها فرستاده شده بود. من هم قضیه اولین نقاشی دیواریمون رو تعریف کردم. آخرای دوره شاگردیمون بود که یکی از وزرا از استاد عثمان خواست یکی از نقاشاشو بفرسته به خونه نوسازش تا روی دیوارهای حمومش نقاشی بکشه براش. از اون نقاشی ها دیگه. استاد عثمان هم که اصلا از این کارو خوشش نمی اومد، ما سه تا شاگرد و فرستاد تا مثلا با این کارش اعتراضشو به اون وزیر نشون داده باشه. ما هم که اون موقع ها این چیزا حالیمون نبود و چیزی که بیشتر از همه از این قضیه یادمون مونده زن اون وزیر است که ما روی دیوارهای حموم نقاشی می کردیم و اون زنی کم لخت مادرزاد می اومد اونجا حموم می کرد و می رفت. انگار نه انگار که ما هم آدمیم اونجا. لک لک از اون روزی گفت که شیشه مرکب سرخ چینی یهو نمیدونم چرا تو دستای استاد عثمان شکست و ریخ روی سر و صورتش و پاشید رو همه لباساش. اون روز دقیقاً یادمه. پروانه اون روز مریض بود و مونده بود تو خونه تا استراحت کنه. من نشسته بودم کنار ستون مرکزی نقاشخونه و داشتم قلموهای استادو میشستم. لک لک هم نشسته بود جلوی پنجره و داشت یه سری کاغذهای بخارایی رو آهار میکشید. هنوز آفتاب درست و حسابی بالا نیومده بود و نور خفیفی که از پشت شیشه های پنجره میافتاد روی سر و صورت اصلی لک لک زیبایی اون نوجوان 16 ساله رو دوچندان میکرد و با اینکه با اون دستای ظریفش اون مهره مرمری رو مثل برق و باد رو اون کاغذهای بخارایی بالا پایین میکرد، ولی نگاهش از پشت شیشه های پنجره به افق بود و خودش غرق خیالاتش که دوره شاگردی اینجوریه دیگه. اگه نتونی با خیالاتت حال کنی وقت نمیگذره که.